أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. إمام چه چیزی رو در اراده الهی یافتند که در ازای اون این مأموریت سنگین رو به عهده گرفتند؟ در حدی که بهتر از من میدونیم، حضرت در اون ودایی که با پیامبر داشتن که بعد حرکت کردن از مدینه به طرف مکه، ندای از پیامبر خدا دارن، امامند و فهم غیبی دارن که ان الله شاء ان یراک قتیلا. چرا؟ پس معلومه که یک مأموریت بزرگی رو پیامبر خدا از جانب خدا به عهده حضرت گذاشتند. حالا بحث از اینجا شروع میشه که خداوند اگر بخواد یک کاری رو در عالم صورت بده، آدمهایی که اهل اون کارند رو انتخاب میکنه. تا اینجا هممون پذیرفته ایم، حتی پیامبرا رو خدا برای مأموریتی که دارن انتخاب میکنه، بعدم در مسیر خودش مددشون میکنه. قرآن یه آیه داره در سوره انفال که سوره بسیار بزرگ و عظیمیه، میفرماد که اصلا این سوره انفال میدونید که مربوط جنگ بدره. خب این بچهای به اصطلاح پیامبر، این حدود 300 تا که بیشتر نبودن، گفتن میریم این کاروان ابو سفیانه که داره میاد برد مکه، اینا خلاصه میگیریم و نشون بهشون میدهیم که دیگه دوره یه گردن کلوفتی گذشته است. گرفتن یه کاروان، داستانش مفصله که ابو سفیان فهمید و از یه راه بیراه رفت و مردم مکه را تحریک کرد. دم دروازه مکه که رسید، گوشای شطور را تکه پاره کرد و خون آلو و تو مکه رسید و همه هول شدند و اینا. و خلاصه خطر خیلی زیاده و مردم رو تحریک کرد، 1000 نفر اسب و شمشیر و اینا حرکت کردن به طرف مدینه. خب همه چیز قصه شکست بود دیگه. اینا 300 نفر که یه شمشیر نصفه داشتن، یعنی شمشیری که نصفش هم شکسته بود، یه اسبی که یه چشماش کور بود، بقیه همه پیاده با چوب، حالا اون ور همه سواره و همه خبره. بعد آیه رانجال انفاله که میخونه میگه آره جون خودتون، به بچه مسلمان میگه شما میخواستیم کار زود سر و تهش هم بیاری، آیه قدرت نمای کوچیکی کنی، من شما را مقابل یک نیروی بسیار قوی گذاشتم. این آیه را از اینجاش نگاه کنید، لیقضی الله امرن کان مفعولا، برای اینکه میخواستم اون کاری که من میخوام بشه، شما کار کم گرفتید و کم میخواستید تمام کنید. لیقضی الله امرن کان مفعولا، این یعنی چی؟ این قضیه آیه و این جریان، یعنی این که یادتون باشه من گاهی در شما یک توانایی هایی میبینم، یک اراده هایی را ایجاد میکنم به جهت شایستگیتون تا با شما کارهای بزرگی را انجام بدم. تا اینجا اهل فکر و حکمت کارشون چیه؟ میبینن این قضیه را، میبینن قضیه به ظاهر بزرگتر از اونیه که در میدانه. خب وقتی این مسئله تا اینجا روشن شد که عجب این حرکات این بچه ها توی جنگ بدر با چوب با پیش اون حرکات های نظامی اینا نداشتن چطوری دارن وامیستن اینقدر سلحشورانه وامیستن عجیب سلحشورانه وامیستن که دیدیم که شکست وحشتناکی خوردن حدود 300 کشته دادن اینا با این هیبتشون. اینجاست که اینجا رو دقت کنیم میفهمیم گاهی که خدا آره لیقضی الله امرا کان مفعولا میخواد امری را شدنی کند و این وحش عنایت بفرمان این قلبها و روحها را اونچنان آماده میکند چیزی در جان این قلبها میدمد که اینها آینه اراده الهی میشوند. یعنی شما گاهی در صحنه هایی که در تاریخ اسلام پیش میاد یه وقت واقعه را میبینید، این اصطلاح هم میگن گزارش تاریخی، یه وقت پدیدار شناسی میکنید میگون چی پشت این قضیه هست که این قضیه محقق شد. این دیگه این زمانه بالاخره شما میدونید الان آدم های عادی هم واقعه را میدونن. ما الان در یه قدم بزرگی به حمدالله در تاریخ حاضر جوانان ما بسیار آمادن که بزرگی های کربلا را بفهمن. ما تذکری که میخواییم به خودمون و به رفقا بدیم اینجاست که دقت کنین ببینین چه بر روان و روح اصحاب کربلا گذشت. این که اون ندا رسید که ان الله شاء ان یراک قتیلا پشتش بنیان خوابیده است. برای همین هم بعضی روایت ها را اهل فن نمیگردن که نه مرسله یا مرسلی سلسله دارد یا نداره. ببینن این همین درسته به قول حضرت امام زنین مناجات شعبانیه دیگه، از این بالاتر شما حرف تو دنیا دارید؟ خب سلسله نداره. چرا؟ بلکه اینقدر خودش حق بوده است که کسی دنبال این نبوده است که سندش را پیدا کنه. اگر ائمه اینا نگن پس کی بگه؟ مگه میشه این معارف جز از انسان معصوم صادر شد؟ اینه که میخوام بگم به پای بازی نخورین از ماقا گن آقا این روایت سلسله نداره، یعنی سندش خودش حرف خودش را داره میزنه. به قول معروف میگه قرآن سلسله داره، قرآن خودش معجزه است. بعضی روایات مثلا حرف میاره قسمت دوم دعای عرفه که مرحوم صاحب مفاتیح هم آورده، خب این قسمت دوم خیلی تو اسناد نیست ولی به قول آیت الله جوادی تمام معارف اهل البیت اینقدر که تو قسمت دوم همه عرفه فوق‌العاده است دا. ولی اون قسمت دومش معارفش بسیار بالاتر است. خب حالا و طوری نیست که مثلا شما تو دعای عرفه قسمت دوم نخونید چون حالت مناجاتی داره دیگه. اما این که این را بگم بعضیا بگم که نه آقا سندش محکم نیست، خب سندش خودش آفتاب باید دلیل آفتاب. اینا رو همه را میخوام توی یک کلمه بگم که ما رو این فکر کنیم چه بر جان اصحاب امام حسین میگذرد که اینا مرد مرد میشوند، این زینب کبرا این ابرمرد روزگار میشوند. به این فکر کنید که خدا این شخصیت ها را آینه اراده خودش کرده است برای تحقق تاریخی که باید آغاز بشود. و با این دید که نگاه کنیم اولا در واقع اون روح قضیه را دستمون میاد، به ابا عبدالله نزدیک میشیم به اعتبار آینه اراده الهی. و نتیجه بعدش اینه شاخ گل هر جا که میروید گل است. دیگه میبینید انگار اینا رو واقعا میبینید انگار قصه کربلا رو ما تو تاریخ انقلاب اسلامیمون داشتیم. این که یه مسئله سیاسی نیست که ببینید آخه این اراده این جوان ها کنم عجیبه، یه بچه 13 ساله اینجور این فهم این نور از کجا اومده است که مثل این عزیز الله گاهی باش مصاحبه میکنن، خدای این کجا اینقدر این شعور کجاست؟ این شعور هیچ وقت تو کتاب و مدرسه گیر نمیاد، همینطور که برای جناب قاسم ابن حسن دیدید این شعور کی میتونه بگید احلا من الاسر. ببینید گاهی جملات نه تکراریست مندرس میشه. داره میرسیم که حضرت آقا توصیه میکنن که واژه ها را در طول تاریخ اگه مندرس شد تغییر بدیدم تا اشارش به مقامات عالی باشه. با این مقدمه انشاءالله بتونیم یه قدمی در نسبت با کربلا با یه عمق بیشتری حاضر بشیم، چون هر چی کربلا را جلو برید مطمئن باشید به خود امام حسین به هیچ چهنو نرسید. من خودم با جان خودم میگم کربلا خیلی بیش از اینیه که بشه گفت. تازه حالا خاک بر سر من اگه اینا تقلیلش هم بدم، بابا دیگه نمیتونی بالاش ببری پایینش نیا. این تقلیل دادن معارف بسیار برای این نسل خطرناکه. جوانای ما کربلای متعالی را بخوان تازه بعضیا پایینش هم بیانن سطحی ترش هم میکنن. عنوانش دیدیم کربلا آینه ای حقیقت نما در امروز ما، با نظر به کربلا با نگاهی پدیدار شناسانه. همطور که انه گفتم یعنی یه باطنی که این ظاهر باطن اون رو داره اشاره میکنه بخوام نگاه کنیم. با نظر به کربلا با نگاهی پدیدار شناسانه سعی بران است تا از آنچه اصحاب امام حسین علیه السلام را در آن تاریخ فرا گرفته است. چی این آتش و شوری که بر اینا هست اینا داریم دنبال میکنیم و آنها را در وجدان خودآگاه و یا ناخودآگاه خود متوجه حضور در آینده ای کرد که از بنبست جبهه اموی عبور کردن. هر دوتاش درسته. بعضی از اصحاب کربلا تا ته قضیه را میدونست. زهیر ناره دو جلسه بنده راجع به زهیر در دو تاسوعا عرایزی داشتیم. زهیر آن فهمید اینا خیلی نپذیرید که مثلا عثمانی مسلک های نابدست، نه شواهد اینا نمیگه، از فضای جامعه دید انگار همه انگار یه جوری دارن دنبال نونه ها بشونن، کشید کنار. اصحاب پیامبر بوده است. با امام حسین که روبرو شد دید آره همینا میخواست. دیدین که فعل مجلس تصمیم گرفت، معلومه است مسئله داشت، دنبال یه چیز بزرگ بود، میگفت نیست، میدید میدون نیست. مثل همه حالا الان شما میدون نگاه میکنیم هنوز اون که شأن انقلاب است نیست. اصلا من خیلی بیشتر امیدوارم به بعضی این دولت مردان نسبت به قبلی ها، ولی گاهی میگم نه بازم کمه. ما شأن انقلاب ما خیلی بیشتر از این تصمیم هاست که شأن مردم گاهی پای میاد. ولی چرا امیدوارم؟ خب میدونم باطن این انقلاب و عرض کردم حالا هی حرف حرف میاره. بچه ها دانشگاه تهران تشریف آورده بودن گفتم که بهشون خرازی ها رجعت میکنند. رجعت همیشه لازم نیست که جسمشون رجعت کنه، منظورم این بود که اون عزم و اراده رجعت میکنه. خیلی اینا موندن که خیلی داره نگار روز به روز که بدتر میشه. بعد مرحوم شهید حججی خدا رحمتش کنه اومد دیدیم یه مرتبه اصلا جو عجیبی شد، یا یادمون که نره. شبی که فردا شهید حججی شهید شد پنجشنبه من با شبکه افق صحبت داشتم، گفتم که حججی ها رجعت میکنن. این یعنی چون دیده خیلی دوباره وضع بد شده و جوونه یه جوری اینا، این کارشناسا بعد که جلسه تموم شد اومدن بیرون گفتم خوب چرا پس ما چیزی نمی‌بینیم، انگار همه مردم گرفتار روزمرگی اینا شدن. خب فردا صبح جمعه بود دیگه، دیدیم که اینش اینا ما متوجه باید باشیم یه روحی دارد هر حقیقتی که اون روح رو ما داریم نگاه میکنیم، مثل کربلا، کربلا رو داریم با هم دیگه در میون میذاریم. اینجا دارد میگه که دو تیپ بودن اصحاب کربلا، یه عده‌ای خوب میفهمیدن داره چی میشه، یه عده‌ای به امام اعتماد داشتن، پای امام واسطه بودن، سلمون لمن سلام کن. این که میگیم خداگاه و ناخداگاه، این لغت رو برای همین به کار میبریم، بعضی هاشون خداگاه هم تا آخر خط رو میدونست، یه عده‌ای ممکنه تا اونجا، میگم به خاطر روایت حضرت سجاد، خود حضرت سجاد میگن دو تیپ بودن عصر عاشورا، یه عده‌ای خودشون باخته بودن، یه عده‌ای دو سه برابر شنگول بودن. این که اون جمله کشنده حضرت امام حسین عصر عاشورا گفت یا بنی الکرام، ای رفقا، ای انسانای بزرگ، چیزی نیست، یه پلیس که میگذرین، با کیا بود؟ چیزی نیست، با اونا که یه خورده به تعبیر حضرت سجاد جا خورده بودن، اما نه جا خورده بودن که عقب نشینی کنند، جا خورده بودن پاشم واسطه بودن تا آخرم میرفتن، اما دیگه همین بود دیگه، پا شهادتشون واسطه بودن، اما یه خورده هم مثلا اون شوری که بعضی ها داشتند و نداشتن. ولی آخرش در درون اینا اصحاب امام حسین خداوند یه عزمی را گذاشته بود، ما باید اون عزم را ببینیم به درد امروز ما میخورد. متن ادامه میدم. تا از آن چه اصحاب امام علیه السلام را در آن تاریخ فرا گرفته بود، رو این لغت فکر کنید، و آنها را در وجدان خداگاه و یا ناخداگاه خود متوجه حضور در آینده ای کرد که از بنبست جبهه اموی عبور می کردن. خدا به اینا یه فهمی داد که پاواسید از این موزل عبور می کنید. حالا اینجا دوباره ما برمیگردیم به کربلای خود، ما نیز می توانیم کربلا را به عنوان آینه حقیقت نما در مقابل خود قرار دهیم و با تمام جدیت به آینده‌ای بیندیشیم که ماورای همه موانعی که جاهلیت مدرن پیش میاره. اون روز جاهلیت کهنه پیش میبرد، الان جاهلیت مدرن. خب نه، به ظاهر که نمیذاشتن که اسلام جلو بره، به هر نقشه جلوشه میگرفتن. خب ولی ما دیدیم که با شهدا بالاخره حل شد، طول کشید، یعنی دوباره عذر میخوام تکرار میکنم، اینا حیفه، کربلا به ظاهر که شکست بود ولی چون پای شهادت و از توش بود چیزی نگذشت که حضرت سجاد بهشون رجوع شد. بعد حضرت باقر اون همه شهید شده، حضرت باقر و حضرت صادق 4000، بعضیا تحقیق کردن بسیار بیشتر از این بود، این رجوع. بعدم اموی ها طول کشید، تازه اموی ها که فردا تمام نشد، یادم های اسلحه به دست قوی بودن، اما بالاخره چی شد؟ بالاخره اون آخرین طرفشون سال 132 یه مار گزیدهش و مرد، تمام شد دیگه. بیشتر میخوام اینم متوجه بشید که یک جریان باطل اگر یک جریان حق جلوش واسه، هرچی هم تلاش کنه که نره میره، ولی از این ور آروم آروم جبهه حق جا خودش رو باز میکنه. جملمون این بود دیگه، با و در مقابل خود قرار با تمام جدیت به آینده‌ای بیندیشیم که ماورای همه موانعی که جاهلیت مدرن پیش می آورد، چون جاهلیت مدرن چقدر به زحمت ما را میندازه، در این زمانه به جامعه‌ای فکر کنیم، این دیگه هنر شماست، که نه تنها از گسست امروزین عبور کرده، ما یه مصیبت بزرگی داریم، جامعه ما گسسته شده است، یعنی سرمایه داره انگار نه انگار که وظیفش نسبت به بقیه، اداریه پشت میزش نشسته اصلا سرش نمیشه نی ارباب رجوع، ارباب رجوع وظیفه تو است که بلند شی ببینی چی کار داره. بیان تو خانواده، خانواده گسسته. الان ما مشکل گسستگی افراد داریم از همه جا، خیلی خطرناکه. ضد روحانیت این مردم ها یه کاری کردن ضد روحانیت بشن، این از خطرناک در این چیزا. خب معلومه، خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی را که یاد مرجع تقلید بود، بعد از یه طلبه خلاصه یه طلبه رو گرفتن که دوز بوده، دوزی کرده بوده. به آقا گفتن حاج آقا طلبه دوز شده؟ گفت نه، دوزه اومده است طلبه شده است که بیشتر دوزی کنه. این نشنه نشنه اینه که دوزی اینجا رونقش بیشتر است، وگرنه طلبه که در شخصیت خودش طلبه است. خب این همینه دیگه، بالاخره چهار تا آدم شارلاتان همه جا پیدا میشن، ولی روح قضیه رو که نمیشه گم کرد. خب علمای ما همیشه در طول تاریخ پشتوانه ملت بودن، هیچ فرقی هم نکرده است. من اینقدر که امروز به طلاب جوان امیدوارم، بالاخره من باشون ارتباط دارم، بسیار آینده ما داریم. این نکته را دارم میگم که پس این گسست را دارید الانه. آیا این گسست با همونطور که بنی امیه رفتند، این گسست که یکی از آثار خود میدونیم که جهان مدرن میگن جهان اندیویدوالیسم، خودخواهی، خودنگری، جریانی که خداشون 60 میلیون خداشون رو کشتند، یعنی بسیار نسبت به هم کینه ورزن. اینا اگه کتاب علل تزلزل تمدن غرب عرض من ماله، یعنی استنباط از آقای رنه گنونو بخونی، اصل کتاب هم از سیطره کمیت، اونجا اون آقا اصلیت هم فرانسوی، سال بعد رسید آمریکا، کتاب سیطره کمیت که بخونی میگه ما غربی ها در درون نسبت به هم کینه داریم. تا نخونید باورتون نمیاد، آدمی خودش اینه دیگه. این روحیه تو ما هم داره القا میشه. خب راه چیه؟ عبور از این جریان با نور کربلا، گسست تاریخی اصطلاح هم میگن. میگیم که نه تنها از گسستگی امروز عبور کرده، بلکه فردوسی ها و مولوی ها و فارابی های مناسب آینده آخر الزمانی در آن به ظهور می آید که نظر به نهایی ترین منازل بشریت دارند ذیل حضور حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه. خودتون ببینید، آیا ما داریم چاخان میکنیم یا گویا افقی در پیش است که بازخوانی هامون به سوی یک نهایت متعالی است. خب جامعهمون جامعه دیگه ای میشه، بنیان انقلاب اسلامی ذیل کربلا یه افق جلو ما گذاشته است. اهل اندیشه اون افق رو میبینن، اهل آدم عادی همونه که حس میبینه. خیلی وقت نداره بگه، نه مثالای خوبی تو تاریخ داریم. ادامه میدم. با نظر به بنیانهای تاریخی که در کربلا شکل گرفت، تا اینجاش هستید، و اصحاب امام حسین علیه السلام آن را در خود احساس کردند، ما امروز در تاریخ انقلاب اسلامی خود را ملموستر احساس میکنیم. الان من و شما نسبتمون چی اینجا نشستیم؟ جز این است که ذیل حسین صلوات الله علیه اینقدر رفیقی، یعنی ما چرا میتونیم همدیگه را ملموستر حس کنیم؟ انگار یکی هستیم با هم، این همه هم یکی هستیم. حالا هی حرف میاره، نمیدونم این کلیپ ها دیدین، عذر میخوام تکراری میکنم، برای حاج قاسم تو این موزه یه مجسمه گذاشتن که داره بسیار فکر میکنه. بعد این خانومای لاکچری ها میدن باش سلفی میگرفتن با مجسمه. خب چرا احساس میکنن با حاج قاسم یکی هست؟ مگه حاج قاسم کیه؟ جز اینه که دارد با نور شهادت و فرهنگ حسینی در این ملت ظالم را میخواد نفع کند و حق این ملت را بگیره. ببینید این قدالت، مثال باز میزنید، یه دختر 6 ساله هست، راستی هم هست، دختر یه شهید مدافع حرمه، تو یکی از این پارکا کلیپش حتما دیدین، ازش یه روح تاریخی بگیری، مهم اینه. بعد میدن مثلا با این خانوما نشستن، میگه که من میخوام برای بابام یه نامه بنویسم، شما کمکم میکنید؟ اینام ساده میگن خب آره بگو، شروع میکنه. بعد وسط نامه که داره نویسه متوجه میشن که این دختر شهیده، سر دختر خانمه نجابش خیلی از عیبه، سرش هم میگیره تو اشکش در میاد. یا اون مردم اون گوشه نشسته از گریه میکنه، چیه یعنی چرا اینقدر برای این دختر شهید نسبت به خودشون عاطفه دارند؟ این ما اسمش رو میذاریم که چی؟ چقدر ما پیش همین، چی ما رو پیش همه برده است؟ اینجا امام حسین صلوات الله علیه، شهدا، ما از این جهت یک خطر بزرگی یا دشمن به پیشمون آورده است، داریم با نور امام حسین و با شهدا ازش عبور میکنیم. و حالا در جلسه یک شنبه انشاءالله بیشتر خواهم عرض کرد که اساسا وجدان خاصی پیدا کردیم، بهش میگن وجدان تاریخی. ما داریم یواش یواش در یه وجدانی که ازش غافل بودیم حاضر میشیم. جمله را پس میخونم، در خود ما امروز در تاریخ انقلاب اسلامی خود را ملموستر احساس میکنیم و میتوانیم نسبت به مأموریتی که در این تاریخ در پیش داریم با امیدواری و بدون شتاب جلو برویم. دو جمله را دقت کنید، امیدواری و شتاب. ممکن شما میگم این جوان ها گاهی حوصله‌شون سر میره، میگن آقا فلان اینا که میگوی که همچه خبری نیست، ما هرچی تو بازارا مسجد ببخشید هر جا یعنی بیگانگی هست، انگار همه دوست نمیداریم، میخواییم کلا سر هم بگذاریم، میگن این همطوره. اما ببینیم به قول خدا رحمتش کنید مهدی اخوان ثالث، میگه قاصدک از دور خبری آورده است، هرچند که هنوز ما صدای آن خبر رو به گوش نمیگیریم ولی هست. ما این که مثلا میگیم همیشه یادتون باشه خبری که میدن، روح‌ها آرام آرام به سوی اون خبر خودشون رو حاضر میکنن. جمله اینه، می توانیم نسبت به مأموریتی که در این تاریخ در پیش داریم با امیدواری و بدون شتاب جلو برویم، تا گرفتار دو تا چیز، نه گرفتار شتاب زدگی قلب زدگان باشیم و نه آلوده به ناامیدی قاعدین در منازل و مناسک. این جمله امام از پاورقی ها بخونیم. امام می فرماند که خلاصه مصلحت ما اینا که نیست، قائل یعنی استخوان محترمانه به کار ببریم، مقدسان نادان. یه جای امام میفرماد ما از شر این مقدسان نادان به خدا پناه میبریم. امام برای آمریکا نمیگه به خدا پناه ببرید. خب آخه این حماقت ها، این دینی که درش سلحشوری نیست، خدمت به مردم نیست، ایثار نیست، شعور فهم تاریخ نیست، یه گوشه نشستی همین قاعدین در منازل و مناسه، یعنی اینا همطور فقط مشغول عبادت فردی و جزئی هستن. این نیست اون چیزی که ما بتونیم به سیره محمد و آل محمد صلوات و علیه. در تاریخ حاضر بشیم. در شماره بعدی که خیلی آروم آروم امیدوارم بتونم با رفقا صحبت کنم، عنوان بحث از کربلا و ظرفیت جهانی بشر جدید، متن رو با هم اول بخونیم. با حضور در تاریخ جدید باید به خود آییم تا مسائلمان در عین باقی ماندن بر عهد ایمانی خود نسبت به اسلام از نو طرح افکنیم و بشر جدید را که ظرفیت حضور جهانی دارد آن هم با انتخابی آزاد مخاطب قرار بدیم. من برای اینکه اینا بتونم با هم دیگه در میون بذاریم، اول جمله حضرت آقا را با ائمه جمعه تو این پاورقیتون ببینیم. یه مسئله است که ما چمونه که گویا نمتونیم، یعنی ما متهمیم، ما مذهبی ها متهمیم که از دور بیرونی. یه کاری هم میکنیم که انگار راست راستی هم از دور بیرونی. حضرت آقا به ائمه جمعه فرمودند که چی؟ فرمودند که ما باید بتوانیم مفاهیم معرفتی و مفاهیم انقلابی را متناسب با نیاز روز باز تولید کنیم. این لغت رو میخواه. ببینید شما با بچه دون بهش بگو که به دروک بگم بگو حجاب حکم خداست، وظیفته که عمل کنی. اینا نمیفهمه، اینا نمیفهمه، نه اینکه منظورش نیست که قلدری کنه. اگر نتونه، مثال اگر نتونی اینا در پیش خودش نسبت به خدا حاضر کنی به حکم امر فقهی، این مال 200 سال پیش. 200 سال پیش بشر دیروز اسمش میگن ابژه، یه خدایی بیرون قبول داشت، میگفت هر چی اون میگه من میگم چند. در واقع خدا رو یه پادشاه میدونست. دوره شاهنشاهی که گذشته، دوره خداشاهی هم گذشته است. بشر امروز باید در درونش حس کند که خدایی داره. وقتی یادم باشد قرآنم اصلش همینه با علم آدم الاسماء کلها، آدم را خداوند همه اسما را بهش تعلیم داد، یعنی نورش را کجا گذاشت؟ علم در درونش. وقت تعلیم خداوند تعلیم استاد شاگردی که نیست، که نور خدا در تمام ابعادش پیش انسان هست. برای همینم قرآن کتاب ذکر است. ذکر یعنی چی؟ یعنی اون چه که پیش خودت هست رو میخوام یادت بیاریم. ذکرون للعالمی فذکر انما انت مذکر. حالا شما اینجا حرف از که امروز ما میتونیم که من عرایزی داشتم دیدید تو اون شبکه یک، همه تاکیدم یک کلمه بود که امام اصلی ترین بود انسانی ماست، امام حسین. یعنی شما اگر که بود انسانی خودتون را بخواید میبینید در جلوه امام است. نتیجه که میگیرم چیه؟ شما باید در جستجوی خودتون امروز با خودتون و با بقیه حرف بزنید. برای همین هم اصطلاحا میگن این دوره دیالوگ است. مونولوگ داریم ما، دیالوگ ببخشید این واژه رو به کار بریم. مونولوگ یعنی من بگم شما گوش بده، دورش گذشت. دیالوگ یعنی یه جوری بگیم که همدیگه را قانع کنیم. اینجور نیست که من بگم و شما دستورای اسلام را بشنوید. نه، من باید بگم که شما دستورات اسلام را در خودتون پیدا کنید. وقت تازه نسل ما یه جوری بازم میپذیره به عنوان این که حکم خداست. نسل جدید کافر نشده است، ظرفیتی پیدا کرده. حالا طبق صحبت حضرت آقا میگم که این ظرفیت باید حقیقت رو در درون خودش حس کنه. ما از امون نمیان. اصلا قرآن برای همین اومده. قرآن ذکرون للعالمین ذکر است تا ما به بشریت بگیم که آقا یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است. قو انفسکم، خودت رو نگهبان کن، ببین چه قوقایی در تو هست. بخونیم. با حضور در تاریخ جدید باید به خود آییم تا مسائلمان را در عین باقی ماندن بر عهد ایمانی خود نسبت به اسلام از نو ترک کنیم و بشر جدید را که ظرفیت حضور جهانی دارد. حالا این هم بد نیست بدونیم. ببینید ما مثلا در خود ما، جهان ما کجا بود؟ مثلا ما اصفهانی هم 20 سال 40 سال پیش، من مال تو هم معلم، جهان ما همین دروازه نو بود. کل جهان حسین آبادی ها جهانشون حسین آباد بود. خب حالا بفرمایید بچه های ما جهانشون کجاست؟ همه دنیا هم براشون کمه. یعنی نرم افزار میخوان که بتونن به اصطلاح فضای مجازی هم مال خودشون بکنن. جهان ها عوض شده است. داستانش خیلی مفصل، همینطور داشته باشید. ظرفیت حضور جهانی دارن انسان ها، آن هم با انتخاب آزاد. اینم مهمه، با رو درواسی قشقه نمیشه، باید برسونیش به جایی که خودش انتخاب کنه. و اتفاقا بشر امروز بهتر انتخاب میکنه، بزرگتر انتخاب میکنه. ببینید همه میخوان که حججی حاج قاسم باشن، تا دیروز میخواستن که روحانی محلشون باشن، بعد نبود، نفع نبود، اما حالا بزرگتر شده است بشر، انتخابای بزرگ میخواد. من مثالای عجیب و غریبی تو این قضیه دارم. در این فضا در مواجهه با رخداد تاریخ قدسی کربلا، سخنی مناسب به فهم بشر امروز، فهم بشر امروز از کربلا به میان می آوریم و کربلا طوری در افق فکری ما قرار می گیرد که متوجه می شویم چه نسبت عمیقی با ما دارد. همون حرفی که روز اول زدم. رو این فقط رفقا باید فکر کرد کربلا چقدرش مال منه، چه نسبت من دارم، آیا من با کربلا خودم میشم یا گریه میکنم بهش برم. به خود امام حسین، امروز بشر ظرفیت اینا داره که با کربلا خودش بشه. همه ها، همه قاسم ابن حسن هم، همه علی اکبر هم، همه در افق شخصیت خودشون حضرت ابا عبدالله رو میشناسن. باید ما، حضرت آقا فرمودن که باید مفاهیم رو جدید کرد تا این بفهمه که بابا ما با امروز شخصیت ایشون حرف میزنیم. جمله رو ادامه بدیم. و چه اندازه به ما نزدیک از کربلا و چگونه در نسبت با کربلا حقیقت برای ما آشکار میشود و میتوانیم با حقیقت آشنا شویم تا در رخ دادید، تا در رخ داد تاریخی انقلاب اسلامی باز متوجه چهره از حقیقت باشیم و در نسبت با آن عهد خود با حقیقت را در این زمانه همچنان نگه داریم. ببین اصلا رفتیم کجا؟ رفتیم رو حقیقت. حقیقت چیست؟ خدا حقیقتت چه رفتی به من داره؟ گویم که در سقسین شخصی دو کمان داره، زان هر دو یکی گم شو، ما را چه زیان داره؟ خدا هست بله، به اون شاعر اصفهانی، بی ترس و لرز و سفت و سخت، نشسته هست به روی تخت، یه آسمان دلگشا خوشگل و زیبا با دلربا، خلاصه جلوش هست. یعنی خدا اینه یا خدا خودش گفته است که من در قلب انسان‌ها هستم؟ قلب قول ما می‌فرماد که قلب انسان‌ها محل حضور خداست. ما خب تا اینجا هم هنوز مطلب تمام نیست، تو قلب دم بگردی خدای فکری را پیدا میکنی. خدای فکری هم خدا نیست. ببینید آب، این آبه که بیرونه تره، آبی که تو ذهن شما چقدر تره؟ هیچی تر نیست. میدونین که تره، میدونین تره است که تر نمیشه. باید خدا را در جلوات حس کرد. خب جلوات کجا؟ کربلا. یعنی شما خب مثلا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی میفرماد ما رأیت و الا جمیلان، انوار خدا حس میکنه. شما در کربلا این که این شیفته و شیدا میشید، جمال خدا را در اسماء الهی جلوه میکنی. این جمله رو یه بار دیگه میخونم که یه وقت فکر نکنی از خودم چیز در آوردم. دوباره تکرار میکنم، در سوره اعراف دارید که ولله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا مال خداست، حی قیوم سمیع، تا اینجا که هممون قبول داریم، فدعوه بها، خدا را با این اسماء بخونید، بگون یا حی یا قیوم، هم کاری که شما در مناجات چی میگن روشن کبیر میخونید. خب حالا حضرت صادق اینجا میگن نه بازم کمی، نحن والله الاسماء الحسنا، شما اونجا میگون یا حی، یه مرتبه میبینیم که حضرت حجت صلوات الله علیه ظهور حیم یا حی نیستم دیگه، حیه حیه. شما حواستون باشه خدا رو در آینه ها باید دید. ببینید حضرت صادق میفرمان نحنو والله قسم میخورن اسمای حسن. اگه ما با امام حسین خدا را پیدا نکنیم، خدای درس و مدرسه است. با خدای درس و مدرسه به جایی نمیرسید. امام یادده در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. شما این شعر یه فقیه داره میگه دا. یه عالم داره میگه. چی میخواه بگه؟ عرایزی داشتم در سوره عصر راجع به این غزل. یه خود روش فکر کنید، این میخانه کجاست که امام میخواد به رویش گشوده شود که از مسجد و از مدرسه؟ امام اهل مسجد نیست؟ اهل مدرسه نیست؟ نه، میخانه یعنی جمال ابا عبدالله که انسان را شیفته خودش بکنه. وگرنه امام هم اهل مدرسه است و اهل درس است. نتیجه چی میشه؟ کربلا میخانه حضور معنوی ماست نزد خدا. خب دیده آن باشد که باشد شه شناس. حالا با من بیا، دروغ میگوی. اگه بگوی حسین صلوات الله علیه را نورشی را در کربلا میبینم، اما در حاج قاسم و باکری و خرازی نبینی، دروغ میگوی. چرا؟ دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. اگر شما خدا را در انوار شناختی، با هر جا رابطه برقرار کردی، اونجایی که نور خداست میبینی. میخونیم بحث خیلی مهم. امروز شما نتونید نور انقلاب را در این عزیزا دوره بحث این بشه. یه نور این بچه ها را گرفته است تا خدا کار خودش رو بکنه. ما اینا را آینه اراده اله میبینیم. متن ادامه میدم. بحرانهای جریانهای غافل از حقیقت با هر عنوانی که باشند، ریشه در غفلتی دارد که نسبت به حقیقت دوران برای افراد پیش آمده است. الان دیدن که خانواده های مذهبی یا غیر مذهبی نداره، اومن افسردگی، دلمردگی، کار نمیره، با هم دعواشون است، کین است، همش ریشش یه جاست. با حقیقت آشنا نیستن. حقیقت کجاست؟ در آینه اولیاء الهی و صحنه هایی که بوی اولیاء الهی میاد. امروز شما در جهان یا یه جا هستید یا هیچ جا نیستید. یا زیل ابا عبدالله در جمال شهدا و انوار انقلاب هستی. تعارف ندارم، به من کسی پول نداده اینا رو بگم، منم معلمم و بر احوالات خودم میخوام باشم. یا هیچ جا نیستی، همه جا سرد، همه جا پوچی، همه جا افسردگی، الا شور و شیدائی که شما در کربلا میدیدید و زیلش برای بچه‌هایی که فرزندان حسین در این تاریخ هم. حضرت ابا عبدالله نقشه راه را برای بشر در طول تاریخ مشخص کردن. تا ما امروز با نظر به نقشه راه و با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی گرفتار آن نوع بحران ها نگردیم، بحرانی که اینجا رو دقت کنید ریشه در کاستی های معرفتی دارد. یعنی واقعا ما فقط به صرف عبادت آخه اون روایت. شما این کتاب بسیار خوبه اصول کافی، کتاب عقلش رو بخونید، که قسمت اصول کافی خیلی این کتاب خوبه. این اصول کافی واقعا چیز خوبیه. من خودم یکی از بهترین قسمت های زندگیم وقتی بوده است که با این روایات زندگی میکردم، که وقت اصول کافی یه قسمتش از کتاب عقل و جهل. اونجا حضرت صادق میفرماید خدا به اندازه عقل و معرفت افراد عباداتشون رو قبول میکنه. دارم وقتم میرد اما بزنید این هم جالب است. این طول اصول کافی هست که حضرت میفرماید که یه عابدی بود یه گوشه خمی طور عبادت میکرد، خیلی عبادت کرد، اما خدا خیلی محلش نمیذاش. فرشته ها اعتراض کردن که آها خدای این بیچاره که شب و روز داره عبادت میکنه، پس خیلی بی محلش میکنه. حالا به زبان حضرت فرمود، حضرت حق فرمودن که برید ببینید آرزوش چیه. چون میدونید اندازه ی آدم ها به اندازه آرزوهاشونه دیگه، خیلی قشنگه. رفتن دیدن نه خیلی عبادت کردن، دو تا فرشته به شکل آدم در اومدن، دارم از اصول کافی روایت میگم، قصه نمیگم. بعد بالاخره گفتن اومد دوباره عبادتش تموم شد، بره نماز بعدش. میخوام گفتن آج آقا یک کمی صبر کنین لطفا، یه سوال ما داریم بقیه شو بعد بخونین. گفت بفرمایید من میخوام عبادت کنم، وقت ندارم. گفتن ما این سوال داریم، آرزودون چیه؟ گفت من آرزو ندارم، فقط قصه مثل این علفا که دور این به خانه قاه من جمع میشه، خدا خرشه نمیفرستد این علفا رو بخوره که از بین نره. ببین عابدی که فکر میکنه خدا خر داره، حالا قصه شرمنده. خب هنوز که حتی میخوای تا شب هم عبادت کن، خیلی باید بابا اصول کافی بخونی، میفرماد خدا به اندازه عقل مردم عباداتش رو قبول میکنه. ما تو جلسات مذهبیمون حالا این پیر مردا به نظرم آقا حجت اینا، آقا فخر کنواسی، نمیدونم یادتون میاد یا نه، یه روحانی خیلی خوبه مال همین محل بود، با بلدش میشستن، خودشون برا من گفتن، گفتن که ما دیدیم خدایا حالا هی همش مسئله بگیم و اینا، خب یه خورده بحث معرفتی بکنیم. ده جلسه، خب شب اول گفتیم خداشناسی بحث کنیم، خدا جا که نداره، مکان که نداره، یکی چای میخوره یکی با اون اختلاط کنه، اما یک چیز خوب به من گوش میده، اونو با همین هم بسته. دوباره جلسه دوم گفتیم که خدا شک نداره، بچه نداره، ده اینا خلاصه یه ده شب خداشناسی گفتیم و اینا، مردم هم هیچ که گوش نمیده بقیام، اما این خوب گوش میده. گفت جلسه آخر که دیدن سور میدادن دیگه، دیدن این مردم که به ما خیلی گوش میده تو جلسه هست، گفت خب الحمدلله شما خوب گوش میدادین، آ چی گیردومه؟ گفت آج آقا من شب اولا فهمیدم شما میخوایی بگو خدا نیست، رودی نمیشه، اول میگوی مکان نداره، در بچه نداره، در جا نداره، خب از نیست ایده دیگه، ما ایده و خاله خدایی، ما با این مردم تونستیم چی کار کنیم؟ فطرتشون که پاکه. آج آقا فقط همینم گفت، گفت عادت نکردن مردم، اگه دوتا مسئله بگوی گوش میدن، اما عادتشون ندادیم که بابا به قرآن قسم معارفی دیگه، من از کجا بگم، این کتاب 40 حدیث امام شنیدیم دیگه، معارفی ما داریم که اگه با این مردم در میون بگذاریم اینا از زمین تا آسمان پرواز میکنن. جمله اینه، ریشه بحرانی که یعنی بحرانهایی که ما داریم ریشه در کاستی های اینا دارن. شما خودتون تجربه نشده است براتون، وقتی آدم بفهمه با نور خدا زندگی میکنه واقعا دیگه حب دنیا داره، خب بیش از اندازه که نیاز نداره، خب دیگه میبخشه. چرا نمیبخشه؟ چرا پنج برابره؟ یکیشون به من یه بار، این که میگم 7-8 سال پیش بود، گفت من برای این که بچه‌ام تا 200 سال دیگه هم زندگی کنن دارم، خدا نمیخواد، اما دیدیم آقا با دوتا مریضی 200 سالم همش رفت، دروغ نمی گفتا. ای خب چرا ما اگر پیش خدا باشیم، غنی باشیم با نور الهی، به اندازه‌ای که نیاز داریم ما برمی‌داریم برای خودمون، برای خب لااقل از جیب شما خالی نمی‌کنی. لااقل الان دیدی که مثلا اگه شما یه شرکت بزنید میترسید که شما بعداً شرکتت رو دست این بیاره، از همین حالا نمی‌ذاره شما پا بگیری. خب ریشت نمازشم می‌خونه، بلکه غنی نیست، یعنی با نور الهی خودش را غنی نکرده است. اینجا میگه که ریشه در کاستی های معرفتی دارن، آن کاستی در معارف اصیل توحیدی که موجب میشود تا انسان ها بتوانند در تاریخی که هستند بر عهد ایمانی خود باقی بمانند بدون تعجب. من این شماره بعدی را فقط سرفصلش میگم چون به نظرم مهمه، بقیهش به عهده خودتون، دیگه نمیرسیم بخونیم، زمانمون اجازه نمیده. این آیه پایین این سور با پایین شماره 8 که همدون بلدین دیگه، یکی از ذکرای نمازم هست، چرا حضرت موسی علیه السلام وقتی که مأمور شدن که بیان به طرف قوم بنی اسرائیل و قوم فرعون، خب باید میمدن دیگه، این دعا چی میخواد بگه؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. خواهش میکنم دقت کنید، از اول شروع کن، ربش رحلی صدر، خدای سینما بزرگ کن، شرح صدر بده. میخوام نتیجه بگیرم، امروز اگه میخواید که فرزند ابو عبدالله باشید بتونید با این جامعه صحبت کنید، فرهنگ این اولیای الهی را برسونید، شرح صدر میخوان. شرح صدر را من این طور میبینم: حضرت آقا با روحانیون خراسان جنوبی چندین سال پیش گفتن که دیدید اون خانوما که تو مسیر بودن و بعضی هاشون حجابشون هم کامل نبود گریه میکردن، وظیفه ما چی؟ اینا از ما یا چون که حجابش رعایت نکرد بندازیدش بیرون. با علما صحبت کردند و مطالعه فرمودن مدارات و ناس روایته. حاج قاسم گفت چی؟ گفت اون دختر بی حجابم دختر من است. این نوشین گنج. ببینید ما نمیگون بعدی را خوب بدونید، حق نداریم، اما بسیاری را به زودی نمیشد رد کرد. حرف حرف میاره، میترسم وقت نره. ببینید شما این جمله را خود میدونه، هر کارش میخوای بکن. آیا زبانی که میخوایم به کار ببریم برای احیای دین در شرح صدر هست؟ طعنه با تونی میفهمی یا باید بریادگیری هست؟ یا باید بگیم آقا گوهری در جانتون است، به خود بیایید که خودتون هر انسانی انسان بزرگی است. حضرت موسی از خدا میخواد خدایا اول شرح صدرم بده که من بتونم با آدمایی که به ظاهر مثل من فکر نمی کنن رابطه ما زود قطع نکنن. این وهابیا شاید بگم اگه عقوبتی بالاتر از این که به خدا به این وهابیا کرده است نداشته باشین، اینه که بسیار تنگ نظره، بسیار تنگ نظره. خب من باشون بودم دیگه، اصلا حاضر نیستن غیر خودشون فکر کنن. خب این بعد شما عکسش الحمدلله شما در حضرت امام بسیار دیدید دیگه، که خیلی داستان ها دارد که نمونهایی که امام برعکس میگفتن، خودشون میگفتن بی خودی شما نباید اینا رو به این زودی رد کنید، نفیشون کنید. حتی میدونید که اذن دادن خمس سهمین را به علمای اهل سنت هم دادن. خب ما میگفتن اونا را به تفاوت بید ربش رهلی صدری و یا سر امری، خدای خودت کارم آسون کن. آخریش هم میخوام روش بمونم، یا وحلل عقدتن من لسانی، یعنی خود عقده دارم زبانم. یعنی چی؟ یعنی زبانم رسا باشد مناسب روح مردم حرف بزنم و جامعه. مشکل من و شما چیه؟ مشکل من و شما این است که زبان مناسب این نسل رو نداریم. این نسل یه زبان گشوده جهانی میخواد، بیشترم اصطلاحا هم میگن با اشاره، با استدلال و با صد دلیل. یه بار دیگه هم عرض کردم بسیار این جوانا که اصلا کاری به دین خدا ندارن از من و شما بهتر خدا را میتونن ثابت کنن. خب خدا را ثابت کردیم، شیطونم خدا را قبول داره، رب به ما اقویتنی قیامتم که قبول داره، انزلی الا یا من یا برسون، خودش گفت، گفت به من فرصت بده تا. اما شیطان چی را نداره؟ یه منیتی دارد که این نمیذاره انا خیرون من. خب ما اگه وقتی اونسامون زیاد بشه ما بر بقیه تحکم نکنیم. من نمیدونم این آیه را، این آخرش را چقدر میتونیم با هم صحبت کنیم. باید از خدا بخوام زبانی که گشوده باشد نسبت به بقیه بر ما عطا کنه. تیتر ببینید: زبانی بهره من از حقایق ازلی و قدسی. رو این خیلی رفقا فکر کنید، رو این خیلی فکر. وقتی حضرت موسی علیه السلام از خدا زبانی میخواد که گفتش مناسب اون حقیقت باشه، خیلی سخته با ساده نگیرید. ما گاهی اصلا نمیدونیم زبانمون باید از جانمون سرچشمه بگیرد. اطلاعات اینا میدونم اینجا وقت شما را میگیرم، از این تیکشه بخونیم. با عبرتگیری از کربلا امروز نیز باید به آیندهی فکر کرد که افق زمانه و افق تاریخی ماست. تا اینجا اومدید، آینده آینده عجیبیست جلوی ما و در چنین حضوری که زبانی مناسب زمان ظهور می کند تا اشاره‌ای باشد به آنچه باید بود و برگشت به نحوه از معرفت که معنویت پسوردایی و آخرالزمانیست. آینده معارفی پیش میاد و جوانانی پیش میاد براشون که اصلا ما فکرش هم نمی کردیم. امام در 27 سالگی میشینه کتاب دعای سحر رو شرح میده، هنوز که هنوزه این جوان رو ما نمیتونیم باش در میون بذاریم، به کمتر از اینم قانع نیست. من تجربه کردم، اگه با این یکی از این اساتید میفرمدن سر کلاس دبیرستان اگه کتابش رو درس بدیم بچه ها گوش نمیدن، وقتی آداب و صلات درس بدیم همه گوش میدن. بچه های دبیرستان آداب و صلات امام، حتی امام اول کتاب آداب و صلات می نویسن، کتاب سر و صلات رو نوشتم برای خواص، دیدم مشکله، کتاب آداب و صلات رو برای عوام نوشتم، گفتم قربونتون برم برای عوام. چه امام حساب بکنی، بنده بی سواد 112 جلسه این کتاب رو شرح مختصر دادم، صوتاش هست. اما اینه دیگه، امام میدونه ما کی هستیم، ما نمیدونیم خودمون که هستیم، که آداب و صلات رو نمیشه. دلیلم چی؟ دبیرستانی انگار اسم خلعشون این کتاب است. اینا میخونیم، آن زبان زبانی است که به حقایق ازلی و قدسی اشاره دارد تا هر کس خود را در زمان باقی و اکنون بیکرانه خود احساس کند. انقلاب اسلامی در راستای نظر به رخ داده کربلا در جایگاه تاریخی خود متذکر چنین حضوری است. چه نوع حضوری؟ که شما خودتون را، این آخرین کلمه سا، ببینی هستین یا نیستین، خودتون را همکنون در ابدیت خودتون حاضر بدانید. هستید والله، همه من و شما همکنون اگه خوب عنایت بفرماید، میفرماد که هر روز روز محشر است. اگر رفقا خودتون رو حس کنید، خودتون رو حس کنید، نگذارید که دنیا و کسرت ها بیاد. ببینید عجب چقدر در ابدیتتون حاضر. این جمله پیامبره که همدون بلدین، فرمودن الان قیامت قائم. پیامبره ملت اگر بگن قیامت هم قائم است، راهی نیبردن که همه اون ملت همون روح پیامبرشون رو پیدا کنن. اینا دیگه به عهدتونه، یعنی بشینید ببینید تجاوه رو برطرف کنید، هرس ها کینه ها برطرف کنید. ببینید چقدر تا دیروز با امام حسین حاضر بودین، امیرالمومنین در نامشون به امام حسن فرمود کسی داره برات نامه می‌نویسه که با تمام گذشته ها زندگی کرده است. این آقا شما که این رو به دنیا اومدین؟ میگه نه، من حضورم ابدی است، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. ما در همه عوالم هستیم. اون داستان معراج که دارید، که حضرت انگار یه اشاره کردن، حضرت میبینن که یه دی فرشته‌ها دارن میسازن، یه دی نمیسازن. میگن برادر جبرائیل چرا بعضی هاشون نمیسازن قصر را؟ میگن اینا آدم ها تو دنیا اگه ذکر بگن اینا قصرش رو میسازن. یعنی همین حالا شما تا کجا وصلی؟ تا قیامت وصلی. این را باید آروم آروم در خودمون حس کنیم، وقت ببینیم که وسعتی پیدا می کنیم، به وسعتی که همه عالم را دوست داریم و احیای معرفتی است که امروز بشر نیاز دارد. خدایا به حقیقت انسان، انسان ها، اصل انسان ها، اصیل ترین انسان یعنی حضرت ابو عبدالله، ما را در انسانیت خود به وسعتی که تو بپسندی مفتخر بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.